أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث مرحوم شیخ بعد از بیان دو ایراد غیر قابل ذب به بیان ایرادات قابل ذب میرسه. ایشون میفهمند و اما ما اورد علی الآیه بما هو قابل للذب لذب عنه فکثیرون که عرض کردیم این لذب عنه عنهش زیادیه، همون لذب قابلون لذب یعنی قابلون لدفع، نه لذب عنه یعنی قابل دفاع، قابل دفاع هستن. ایرادی که قابل دفاع باشه یعنی پاسخ نمیشه بهش داد. حالا اینکه مرحوم شیخ حالا میخواد بگه این ایرادایی که میخواییم بگیم قابل ذبن یعنی میشه ازشون پاسخ داد. خب فکثیرون اینا زیادن. مرحوم شیخ سابقا فرمود که بالای 20 اشکال به آیه شریفه شده، 20 خورده ای اشکال شده. حالا یه چند تایشو مرحوم شیخ بیان میکنه. منها معارضت و مفهوم الآیه بالآیات ناهیه عن العمل به غیر العلم. اما از یه طرف ما مفهوم آیه شریفه رو داریم، آیه نبأ رو که میخواد بفرماید که خبر ظنی عادل این عارضم خدمتون حجته. البته خبر عادل رو میخواد بگه حجته ولو ظنی باشه دیگه، خبر عادل حجت است ولو کان ظنی. ولی از طرف دیگه آیات ناهیه میفهمند ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن وقتی که شما از یک چیزی براتون ظن حاصل بشه، از اماره براتون ظن حاصل بشه، این حجیت نداره. خب اینجا ممکنه کسی بگه آقا این نسبت این دوتا چه جور نسبتیه؟ آیا تباینه؟ مخصوص مطلقه؟ مخصوص منوجه؟ چه جوریه؟ این آقای مورد میگه نسبت مخصوص منوجه. به چه بیان؟ به این بیان که آیات ناهیه مطلقا میگن زن حجت نیست، اما از اینکه زن حاصل از خبر واحد باشه یا امارات دیگر. از طرف دیگه مفهوم آیه نبأ میفهمد خبر عادل حجت است، هم از این که خبر عادل ظنی باشه یا نه علم‌آور باشه، قطعی باشه. پس ماده شما کجا میشه؟ میشه خبر عادل ظنی یا ظن حاصل از خبر واحد. ما شئت فعبر، میخوای اینوری بگو میخوای اونوری بگو، ظن حاصل از خبر واحد یا خبر واحد ظنی، این میشه ماده اجتماع. اون وقت در ماده اجتماع اینا تعارضا و تساقطا. خب ثم مازا تساقطا چرا به نفع این ور بشه؟ به نفع حجت نبودن خبر واحد خبر عادل. چرا به نفع این ور نگیم که مثلا حجت بشه؟ این نکتهش دیگه این است که بعد از تعارض و تساقط ما رجوع به اصل میکنیم. اصل در زنون چیه؟ عدم حجیت. پس میفهمند معارضت و مفهوم الآیه بالآیات الناهیه عن العمل به غیر العلم و نسبه عموم من وجه فالمرجع در اون ماده تعارض که خبر ظنی عادله الا اصالت عدم الحجیه. خب ما قبل از این که حالا پاسخ مرحوم شیخ رو بدیم به این ایراد، یه پاسخهای دیگه ای رو ببینیم میشه داد یا نه. ممکنه کسی از این ایراد پاسخ بده که آقا شما مغالطه کردید. میگیم چرا مغالطه شده آقا؟ میگه آقای مورد مغالطه کلام شما در اینه که شما همین آیات ناهیه‌ای رو که الان طرف تعارض مرجع قرار دادی. میگیم چرا؟ یه چون این اصلی که شما دارید میگید، اصل عدم حجیت، مگه با غیر همین آیات ناهیه درست شده بود؟ هم ان الظن لا یغنی من الحق شیئا الله اذن لکم امثال اینها، مگه با غیر اینا شما اصل رو درست کرده بودید؟ اصل شما همین آیات ناهیه بود دیگه، با همینا درست شده بود. حالا الان بعد از تعارض و تساقط باز میخواید همینا رو مرجع قرار بدید؟ اینا که مرجع نمیشن، اینا خودشون طرف تعارضن. خب این یه پاسخ از این ایراد. جواب چیه؟ جواب این است که آقا ما که اون اصل رو فقط از آیات ناهیه استخراج و استفاده نکرده بودیم. ما اونجا گفتیم بل ادلت الاربعه، فقط آیات ناهیه نبودن که. لذا این اصل حتی اگر آیات ناهیه رو هم شما ازشون خارج کنی چون طرف تعارضن، باز این اصل توسط اون ادله دیگه قابل اثباته. لذا بعد از تعارض و تساقط کماکان ما این اصل عدم حجیت داریم، ولو اینکه بالا ادله دیگه غیر آیات ناهیه ثابت بشه. خب باز این آقا اشکال میکنه به این آقای مورد، میگه آقای مورد بازم مغالطه کردی. آقای مورد میگه دیگه چرا؟ میگه ببینید شما چرا از همون اول معارضه رو بین ادله اربعه و مفهوم آیه قرار نمیدید؟ مفهوم آیه نبه میایید اول میگید آیات ناهیه اینها معارضن با چی؟ با مفهوم آیه نبه. بعد اینا وقتی که با هم تعارض کردن و تساقط کردن تو ماده اجتماع میایید میگید آقا ما میریم سراغ اصل عدم حجیتی که با بقیه ادله ثابت میشه. خب یعنی چی؟ از همون اول همون بقیه ادله رو هم شما بیا در کنار آیات ناهیه مطرح کن. یعنی بگو این ادله اربعه، این ادله اربعه اینا میگن زنون حجت نیست، مفهوم آیه نبع داره میگه زن حاصل از خبر واحد حجت است. اینجوری تعارض بندازید با اینا، بین اینا. چرا این کارو نمیکنید؟ این آقای مورد باز یه جواب دقیقی در آستین میتونه داشته باشه. حالا متاسفانه مرحوم شیخ هیچ کدوم از این مباحث مطرح نفرموده، ولی اینا واقعا بحثای دقیق و خوبیه. بله عرضم به خدمتون مورد باز میاد جواب میده، میگه ببینید اینی که میفرمایید که مثلا ما بقیه ادله رو هم بیاریم حرف درستی، ولی بقیه ادله طبیعتا ادله نقلیه میتونن فقط بیان. ادله نقلیه یعنی آیات روایات، مثل همون روایت چهار دست قاضی و اینا، آیات روایات و اجماعی که اونم باز کاشف از نقله. اینا میان در راستای هم قرار میگیرن و میگن آقا زن حجت نیست. پس ما یه ادله نقلیه‌ای داریم که میگن زن زنون حجت نیست مطلقا، حالا چه از خبر واحد باشه این زن چه از اماره دیگه. از اون طرف یک نقل دیگه که آیه نبع باشه به مفهومش میاد میگه نه خیر آقا خبر واحد حجت است ولو زن ناور باشد. پس ببینید نقلیه‌ها با هم چه میشن؟ با هم در تعارض میشن. ته تهش وقتی که ادله نقلیه با هم در تعارض شدن ما میریم سراغ عقل خودمون، میگیم آقا اگه هیچ نقلی نداشته باشیم یا اگه یه سری نقلهایی داشته باشیم که با هم تعارض شدن چیزی از توشون در نیومد، اول آخر باید باز دوباره رفت سراغ چی؟ اگه اصلا نقلی نمیبود چیکار میکردیم؟ میرفتیم سراغ عقلمون، عقلمون به تنهایی میگفت که آقا اصل عدم حجیت زنونه. حالا هم که یه سری نقلهایی داشتیم ولی با مفهوم آیه نبع در تعارض شد تو ماده اجتماع و تساقط، بازم مرجع میشه حکم عقل، چون عقل در حقیقت مرجع بعد از فقد نقله. حالا فقد نقل هم از این که از اول نقلی نباشه یا نه نقلی باشد و تعارض صورت بگیره. اینجا اگر عقل یه حرفی داره، البته همه جا اینجوری نیست، گاهی اوقات عقل هم هیچ حرفی نداره، ولی اگر عقل یه حرفی داشت از جمله این بحث ما که عقل اینجا یه حرفی داره، اینجا مرجع میشود چی؟ میشود حکم باز عقل. شبیه چی؟ شبیه این که آقا ما دو دسته ادله نقلیه داشته باشیم، مثلا تو شبهات بدویه یه دسته بگی آقا وظیفه شما تو شبهات بدویه احتیاط، یه دسته دیگه بیاد بگی آقا وظیفه شما در شبهات بدویه براءت. خب اینا با هم تعارض میکنن، تساقط. مرجع اینجا میشه چی؟ میشه عقل، حکم عقل. نهایت میفرمایید خب در یه همچین فرضی هم مثل همونجاست، چون عقل رو نباید ما دیگه اینجا طرف معارضه این نقلها قرار بدیم. عقل چیزیه که اگر نقلی نباشه هیچی ما نداشته باشیم دیگه حرف آخر او باید بزنه دیگه، ولی بعدش دیگه چیکار کنیم ما؟ آخرین دیگه مرحله همون حرف عقل دیگه، توی همه این مباحث این شکلی آخرین مرحله حرف عقله. لذا آخرین مرحله رو وقتی که میریم سراغش که عقله، میگه آقا شما وظیفتون این است که اینجا بیگدار باب نزنید، توقف کنید و اصل رو بر عدم حجیت بگذارید. خب پس تا اینجا ایراد اول از ایرادات قابل ضرب نشد، یعنی ضرب هایی که بنده عرض کردم همه قابل جواب بود و این آقای مورد با دقت همه رو جواب داد. و اما برسیم به ضربی که مرحوم شیخ میخواد مطرح بفرماید و فیه ان المراد بالنبأ في المنطوق ما لا یعلم صدقه ولا کذبه. مراد به نبأ در منطوق چیه؟ ما لا یعلم صدقه ولا کذبه. یعنی چی؟ یعنی آقا ما قبلا هم اینو گفتیم تو همون ایراد ثانی از دو ایراد قابل ضرب این نکته رو تذکر دادیم که اساساً مفهوم و منطوق آیه نبأ مفهوماً و منطوقاً و مفهوماً تعرضی نسبت به خبر علم‌آور نداره، چون خبر علم‌آور نمی‌شود سلب حجیت ازش بشه. مثلا اونجایی که حالا توی منطوق خبر علم‌آور از فاسق باشه و نمی‌شود اعطای حجیت بهش کرد، یعنی اونجایی که تو مفهوم خبر علم‌آور از عادل باشه. پس خبر علم‌آور نه قابل سلب حجیته، مثلا حالا آیه توی منطوقش بگه آقا خبر فاسق حجت نیست باید تبیین کنید، چه زناور باشه خبر فاسق، چه علم نیاره، چه حتی علم بیاره، نه این نیست، این اصلا تو منطوق نیست، چون تو اوائل مباحث همین جلد گفتیم که اصلا قابل سلب حجیت نیست، قطع نمیشه از قطع حجیت رو سلب کنی، کما این که تو مفهومش هم اصلا تعرضی به فرض علم آور بودن نیست. یعنی اینجوری نیستش که وقتی که میگیم آقا خبر فاسق حجت نیست باید تبیین بشه، پس مفهومش اینه که پس خبر عادل نیازی به تبیین نداره و حجته، بگیم حالا مطلقا چه علم آور باشه خبر عادل چه ظن آور باشه، نه این ورش هم باز میگیم که خبر عادل او هم فقط مد نظر ازش خبر ظنیه نه خبر علم آور، چون خبر علم آور قابلیت اعطای حجیت هم نداره چون قطع آورده دیگه. خب پس آقا وقتی که مفهوم فقط چی شد؟ حجیت خبر ظنی عادل، دیگه این نسبت عموم خصوص منوج به هم میخوره و موازنه عوض میشه به نفع مفهوم آیه نبأ. یعنی مفهوم آیه نبأ میشه اخص مطلق، حالا دیگه میتونه بیاد و تخصیص بزنه. لذا میفهمد و فی ان المراد بالنبأ فی المنطوق ما لا یعلم صدقه ولا کذبه. این تو منطوقش اینجوریه، اونی که نمیدونیم راسته یا دروغه، ولی اگه بدونیم دروغه که اصلا آیه شریفه لازم نیست بیاد بگه آقا حجت نیست شما برید تبیین کنید، وقتی یه طرف یقین داره خبر فاسق دروغه این اصلا گفتن نداره، آیه لازم نیست بگه که آقا این حجت نیست دنبالش نرید. اگرم بدونیم راسته باز آیه شریفه نمیتونه بگه آقا دنبالش نرو بهش عمل نکن چون خبر مثلا فاسقه ولو علمم آورد عمل نکن، نه این قابلیت سلب حجیت نداره. این تو منطوق. فل مفهومو، مفهومم طبیعتا تو این قضیه همین نکته توش هست، لذا او هم مخصوص کجا میشه؟ مخصوص فرض عدم علم، یعنی فرضی که مثلا شما زن برات بیاره خبر عادل نه اینکه علم بیاره، اون دیگه اصلا مفهوم نمیاد به یه حجته چون اعطای حجیت هم نمیشه کرد به قطع. فعل مفهوم حالا که اینجوری شد اخص مطلق میشه از این آیات، فقط اون وقت فتعینه تخصیصها، حتما باید آیات رو تخصیص بزنیم به واسطه مفهوم، آیات رو تخصیص بزنیم و مخصوص کجا بکنیم آیات رو؟ زنون دیگری غیر از زن ناصل از خبر عادل. خب بناهن علامات قراره، البته این حرفی که داریم میزنیم بنابرای همون چیزیه که در ذیل ایراد ثانی گفتیم هو الحق و علیه الاکثر، که چی؟ که آقا خاص به جهت اظهر بودنش مقدم بر عام میشه، ولو خاص مفهوم باشه و عام منطوق باشه. لذا میفرماید که بناهن علی ما تقرر من ان ظهور الجمله الشرطیه فی المفهوم، ظهور جمله شرطیه در مفهوم وقتی که اخص باشه، این اقواس از ظهور عام در عموم. خب این فرمایش ایشون. خب اینجا یه سوالی مطرح میشه که آقا پس چرا شما اون تو بحث ایراد ثانی، تو ذیل ایراد ثانی اونجا قبول نکردید که مفهوم آیه نبأ بیاد عموم تعلیل رو تخصیص بزنه؟ مرحوم شیخ میفرماید که خب اونی که جوابش رو دادیم، اون به این خاطر نبود که این خاص چون مفهومه نتونه آیه نبع را تخصیص بزنه، نتونه تعلیل آیه نبع را تخصیص بزنه، بلکه نکتهش چیز دیگه بود و اون این که معلول تابع علته. لذا شما اگر میخوای ببینی این منطوقت، یعنی جمله شرطیت آیا مفهوم داره یا نداره، باید ببینی علت چی میگه. اگه دیدی علت داره حتی مفهوم رو هم میگیره و داره میگه آقا حتی در خبر عادل هم شما، چون ممکنه ندامت پیش بیاد و چون اونجا هم جهالت صادقه، باید حتما تبیین کنی. اگه علت اینو میگه به اون عموم خودش، خب طبیعتا اون جمله شرطیه یا وصفیه که میگه ان جاءکم فاسقون بنبأین، این دیگه مفهوم نداره که آقا پس ان جاءکم فاسقون بنبأین فتبینوا، اون موقع باید تبیین کنیم. اما اگه عادل خبر آور تبیین نمیخواد، این دیگه مفهوم نخواهد داشت. این به این جهت بود که تو بحث علت و معلول، به هر حال این تبعیت معلول از علت رو ما داریم و سه اوزیغ اون معلول رو باید به حسب سه اوزیغ علت تنظیم کرد. لذا می فهمد و اما من ازال کفی متقدم من التعارض بین عموم تحلیل و ظهور المفهوم. این فلما عرفتم من منع ظهور الجمله شرطیه که المعلله به تحلیل، تحلیلی که عموم داره، الجاری فی صورتی وجود شرط و انتفاع شرط. وجود شرط یعنی اونجایی که فاسق خبر بیاورد، انتفاع شرط یعنی اونجایی که فاسق خبر نیاورد عادل خبر بیاورد. تو هر دو صورت این علت می اومد. چرا؟ چون تو هر دو بحث عمل به جهالت بود و احتمال ندامت بود. لذا چون اینجوری بود، ما میگفتیم این علت از هم اول باعث میشه برگردیم بگیم این جمله شرطی اساسا مفهوم نداره. خب اون وقت میگفتیم ما اصلا منع میکردیم که جمله شرطیه که همچی تحلیلی داره که تحلیلش هم فرض خود این شرط رو میگیره و هم فرض نبود شرط رو میگیره، این ظاهر در چی بخواد باشه؟ فی افادت الانتفاع عند الانتفاع. افادت انتفاع عند الانتفاع یعنی افادت المفهوم، انتفاع عند الانتفاع یعنی اون مفهوم دیگه، یعنی انتفاع حکم عند انتفاع شرط که عبارت اخرى مفهوم باشه. این سرش این بود. خب و اما یه توهمی حالا اینجا مطرح هست. این توهم میخواد بگه که آیا آقا دو مرتبه ما میتونیم این نسبت عموم خصوص منوج رو بین آیات ناهیه و مفهوم آیه نبأ برقرار کنیم؟ یعنی یه بار ابتداءً با همین نسبت عموم خصوص منوج شروع کردین آقای مورد که ما جوابشو دادیم، گفتیم نه این نسبت عموم خصوص منوج نیست و مطلقه. حالا دو مرتبه میخواد این نسبت عموم خصوص منوج رو تقریب کنه به بیان جدیدی. این بیان جدید اینه که آیات ناهیه اینها نمیتونن شامل ظن در حال انسداد بشن و ظن در حال انسداد حجته. پس آیات ناهیه از عمل به ظن فقط فرض انفتاح رو شامله. ولی خب در این حال این فرض انفتاح از این حیثش اطلاق داره که چه حاصل از این ظن ما حاصل از خبر واحد باشه چه غیر او. پس ببینید آیات ناهیه یک جهت افتراق داره از طرف خودش، یعنی یه جایی شامله که مفهوم آیه نبأ اونجا رو نمیگیره. و اون کجاست؟ ظنون حاصل از غیر خبر عادل، البته در حال انفتاح. اونا رو نهی میکنه، اونا رو نهی میکنه. و همچنین کجا رو دیگه میگیره آیات ناهیه؟ ظن حاصل از خبر واحد در حال انفتاح، اینو هم میگیره، خبر عادل در حال انفتاح. اما مفهوم آیه نبأ چی؟ مفهوم آیه نبأ هم میاد هم ظن حاصل از خبر عادل را در فرض انفتاح شامل میشه و هم شامل ظن حاصل از خبر واحد در فرض انسداد میشه و در هر دو فرض میخواد بگه ظن حاصل از خبر عادل حجته. و ظن حاصل از خبر عادل رو مفهوم آیه نبأ میگوید حجت است، چه حالا انفتاح باشه چه انسداد باشه. خب پس اون فرضی که میگه خبر عادل در حال انسداد حجته، اون ماده افتراق مفهوم آیه نبأه. که اونجا رو اصلا اون فرض انسداد رو گفتیم که اصلا آیات ناهیه تعرضی ندارن. ماده اجتماع کجا شد؟ ماده اجتماع شد خبر عادل در فرض انفتاح. خب این تا اینجا یک بیان. خود حالا این احیاء مجدد نسبت مبخوص منوج دو تا بیان داره. بیان اولش این بود که عرض شد که میفهمد و رو به متوهم ان للآیات النهیه جهت خصوصا اما من جهت اختصاص ها به صورت تمکن من العلم، یعنی همون انفتاح، و اما میشه اون بیان دوم. بیان دوم این است که ما بیایم بگیم که این آیات ناهیه بعد از اینکه قطعا میدونیم تخصیص خوردن به واسطه یک سری از اخبار عدول، مثلا چه خبرهای عادلی، فرض کنید فتوا خبر عادل دیگه، درسته؟ مجتهد یک شخص عادلیه و پس فتوا الان خبر عادله، ولی قطعا از تحت آیات ناهیه خارج شده. همه قبول داریم که فتوا خارج. یا مثلا فرض کنید بیانه اخبار دو شاهد عادل نسبت به موضوعاته، اینم یه خبر عادل خاصیه که اینم از تحت آیات خارج شده، از تحت آیات ناهیه خارج شده. پس با لحاظ خروج این موارد باز یک نسبت مخصوص منوج بین آیات ناهیه و مفهوم به وجود میاد. چرا؟ چون مفهوم میگه خبر عادل حجت است، اعم از این که خبر عادل توی اخبار و روایات و احادیث اهل بیت علیهم السلام باشه، همین خبر عادل خودمون، خبر واحد عادل. پس خبر عادل مفهوم آیه نبا میگه خبر عادل حجت، اعم از این که خبر واحد عادل باشه. یا نه، خبر دوتا عادل در موضوعات که اصطلاحا هم بهش میگیم بیانه اون باشه، یا مثلا خبر مجتهد که اصطلاحا هم بهش میگیم فتوا اون باشه. خب هر کدوم از اینها باشه، هر کدوم که باشه، خبر عادل محسوب میشه و تحت مفهوم آیه نبا قرار میگیره و حجت. این از یه طرف. از طرف دیگه آیات ناهیه اینها هم میگن زن حجت نیست، اما از این که زن حاصل از غیر خبر عادل باشد، مثل زن حاصل از قیاس، استحسان و امثال اینها، یا زن حاصل از خبر عادل غیر از بیان و فتوا باشد. دقت فرمودید؟ خب اونم همه اینا رو میگیره. حالا اون وقت پس ماده اجتماعشون کجا میشه؟ ماده اجتماعشون میشه زن حاصل از خبر واحد غیر خبر عادل غیر بیان و فتوا. این میشه ماده اجتماع، که در این ماده اجتماع آیات ناهیه حکم به عدم حجیت دارن میکنن و مفهوم آیه نبا حکم به حجیت میکنه، که پس باز بعد از این تعارض و تساقط باید رجوع به اصل کرد. اصلم که گفتیم همون عدم حجیت ظنونه. خب لذا بیان دوم پس اینه، و امام من جهت اختصاصها، اختصاص این آیات ناهیه به غیر البینت العادله و امثالها، اینا اختصاص به غیر بینه عادله و امثاله بیان عادله دارن، از سایر اخبار عدول که قطعا البته حجت هستن و حجیتشون مسلمه و لذا از تحت آیات ناهیه خارجن، مثل فتوا عرض کردم. فتوا هم در حقیقت اونم خبر یه مجتهد عادله، یه عادلیه دیگه. به هر حال بیانه هم خبر عدلینه، دو نفر آدم عادل در موضوعات. لذا این خبر عادل ها اینا از تحت آیه خارجن. غیر اینا یکیش هم همین بحث خودمونه، بحث خودمون یعنی همین روایات، همین خبر ثقات در روایات، خبر عادل ها در روایات، اینا تحت آیات ناهیه هستن و مشمول نهی هم. از اون طرف خود مفهوم آیه نبا هم که گفتیم همه خبر عادل ها رو میگیره، چه اون بیانه و اینا، اونا رو میگه حجتن، و چه حتی همین خبر عادل در همین روایات و احادیثی که مد نظر ما سلام اینا رو هم میگیره. پس نسبت به خبر عادل مد نظر ما، خبر عادل توی روایات و احادیث اینا که بیانه نیستن چون تو احکام هن، نه تو موضوعات، بیانه تو موضوعاته، و فتوای مجتهد هم نیستن، بلکه روایت معصومین و اینا. خب اینا همه اینا رو میگیره ماده شما میشه همین فرض، میشه خبر عادل مد نظر ما که آیات نهایی میگن حجت نیستن، مفهوم آیه نبه میخواد بگه حجت. پس میفرماید این آیات نهایی اختصاص دارد به غیر اینها، غیر بیان عادله و امثال بیان عادله که عرض کردم مثل فتوا. من مخرج ان تلک الآیات قطعا، از اون مواردی که قطعا از تحت این آیات خارج شدن و طبیعتا آیات نهایی ناظر به اونها نیستن. خب این باز نسبت عموم خصوص منوج رو درست میکنه برای ما. مرحوم شیخ میخوام جواب بدن، میفهمن و یندفع الاول، اون بیان اول برای درست کردن نسبت عموم خصوص منوج این چجوری رد میشه؟ بیان اول چی بود؟ این که میگفت آیات ناحیه یه جهت خصوص دارن و شامل فرض انفتاح نمیشه، انسداد نمیشن. خب جوابش اینه که اولا کی گفته اینو؟ به نظر ما آیات ناحیه حتی شامل فرض انسداد هم هستن. آیات ناحیه کلن میگن به زن نباید عمل بشه، فرقی نمیکنه. حالا چه اون زنونی که در فرض انفتاح شما بخوای بگی حجت، آیات ناحیه میگن نه این حجت نیستن، و چه زنونی که در فرض انسداد شما بخوای بگی حجت، باز آیات ناحیه میگن اینا حجت نیستن. لذا حالا که حجت نیستن، به خاطر اون علم اجمالی کبیری که ما به وجود یه سری احکام و تکالیف در شریعت داریم، وظیفه ما حتی تو فرض انسداد احتیاطه، ما باید احتیاط کنیم. بله هر جا دیگه به حرج و عسر داره کشیده میشه، اونجا میگیم مطلق زنون حجت، زن خواست نه مطلق زن حجت، که اون دیگه عرضم به خدمتون یک تخصیص عقلی و لبی به آیات ناحیه میشه، نه اینکه اینا تخصصا از تحت آیات ناحیه بیرون باشن، نه اون میشه تخصیص چی آقا؟ میشه تخصیص عقلی و لبی، که آقا لبن و عقلا دیگه نمیتونه حتی بعد عسر و حرجی هم که داره پیش میاد باز هم زنون حجت نباشه، حتما باید حجت باشه. ولی این به این معنا نیست که از اول آیات ناحیه شامل زنون در فرض انسداد نبوده باشن، نه خیر هستن. تازه لذا ابتداعا طرف باید احتیاط کنه، چون زنون حجت نیستن، اینم علم اجمالی به وجود تکالیف داره، وظیفش احتیاطه، باید با احتیاط پیش بره تا جایی که به عسر و حرج بکشه، از اونجا به بعد دیگه میگیم عقلا دیگه باید حجت باشد زنون. پس این به این معنا نیست که از اول شما بیاید بگید آیات ناحیه شامل فرض انسداد نمیشن، نه میشن. حالا که میشن پس اون جهت عمومشون سر جای خودشون هست. اینجوری نیست که شما بگید به لحاظ انسداد زنون در فرض انسداد اینها مشمول نیستن، پس آیات ناحیه هم یه جهت خصوص پیدا کردن، نه. پس ایشون میفرماید که ویندفع الاول بعد منع الاختصاص، که عرض کردیم چون آیات ناحیه هم مطلقند و شامل فرض انسداد هم هستن، غایت الامر بعد از فرض حرج که ما باید احتیاط کنیم به خاطر علم اجمالی، حالا ممکنه حرجزا بشه، بعد اینکه حرج شد اونجا دیگه میگه مطلق زن، از این بعد دیگه قابل اتباع و حجت. خب این نکته اول مرحوم شیخ. پس این جهت خصوص آیات ناحیه رو از بین بردیشون. نکته دوم چیه؟ نکته دوم این است که آقا باش اصلا سلم نا که این آیات شامل فرض انسداد نشن و نسبت عموم خصوص منوج بشه. خب ماده اجتماع میشه کجا؟ ماده اجتماع میشه خبر عادل در فرض انفتاح. خب تو ماده اجتماع اینا تعارض میکنن، تساقط، مرجع میشه اصل عدم حجیت. پس خبر عادل در فرض انفتاح میشه غیر حجت. اما خبر عادل در فرض انسداد چطور؟ این حجت میمونه یا نه به حکم مفهوم آیه نبه؟ میگیم بله. چرا حجت میمونه؟ چون آیات ناحیه سلمنایی ما گفتیم دیگه پرش اینجا رو نمیگیره، سایش فرض انسداد رو نمیگیره. وقتی که نگرفت پس به هر حال به ادعای به اعتراف خود شما که میخواستی اون خصوص منوج کنی، خب به اعتراف خود شما آیات ناحیه خبر عادل در فرض انسداد رو نمیگیره، ولی مفهوم داره میگیره. پس مفهوم خبر عادل در فرض انسداد رو داره به نحو خاص حجت میکنه. به نحو خاص یعنی چی؟ یعنی نه با دلیل انسداد. خبر عادل با دلیل انسداد در فرض انسداد حجت نشد، بلکه با چی حجت شد؟ با خود مفهوم آیه نبأ، که البته هیچ معارض و مانعی هم نداره. چرا؟ چون معارض و مانعش آیات ناهیه بود که اصلا شامل فرض انسداد به اعتراف خود شما نیست. خب حالا مرحوم شیخ اینو فرمود که به چه نتیجه برسه؟ میگیم جناب مرحوم شیخ ثم مازا، حالا خبر عادل تو فرض انسداد به نوع خاص حجت بشه. عرضم به خدمتون اصل کار انفتاح بود، تو فرض انفتاح ما میخواستیم این حجت باشه خبر عادل. این به چه درد ما میخوره که تو فرض انسداد خبر عادل حجت باشه؟ مرحوم شیخ میفرماید که آقا برای ما حجت فل جمله خبر واحد الان مهمه دیگه، در مقابل مثل سید مرتضی و سید ابن زهره و ابن ادریس و اینا که منکر حجیت خبر واحد بالمره هستن، یعنی کلن هیچ جا حجت نیست، تو هیچ فرضی حجت نیست. ما همین که توی یه فرضی بگیم حجته، به مطلوب خودمون میرسیم. خب اینجا یه سوالی پیش میاد و اون این که آقا خبر عادل تو فرض انسداد که اصلا نیاز به آیه نبأ نداره حجیتش، بلکه به خاطر همون دلیل انسداد اصلا حجت هست، همچنان که مطلق زنون حجتن، اینم از جمله یکی از زنون، این که دیگه اصلا آیه نبأ و نمیخواست، مفهوم آیه نبأ و نمیخواست. ما عرضمون اینه که نه خیر، آیه نبأ داره به نحو خاص تو فرض انسداد خبر عادل حجت میکنه، و خیلی فرق است بین این که تو فرض انسداد یه چیزی به جهت دلیل انسداد و از باب مطلق زن حجت شده باشه یا به نحو خاص حجت شده باشه. چه فرقایی داره؟ یکی از فرقاش مثلا همینه، ما ممکنه فرضاً توی دلیل انسداد برگردیم بگیم شما تو فرض انسداد از اولش اینجوری نیست که زنون برات حجت بشن، باید احتیاط کنی هر وقت عسر و حرج شد مثلا بری سراغ زنون. حالا اینکه نسبت به خبر عادل اگه به نحو خاص یا هر اماره دیگه اگه تو فرض انسداد به نحو خاص حجت بشن، از باب زن خاص حجت بشن، اینا بر احتیاط مقدمن، لازم نیست به عسر و حرج برسه تا شما به این زنون عمل کنی، نه از همون اول میتونی به این زنون عمل کنی. این عرضم به خدمتتون مثلا یه مطلب. یا ممکنه ما مثلا برگردیم بگیم آقا زنون خاصه در جایی که حجتی نداری تو فرض انسداد از باب مطلق زن حجت میشن، یعنی زنون از باب مطلق زن تو فرض انسداد کی حجت میشن؟ وقتی که شما هیچ حجتی نداشته باشید، اما از زن خاص یا حتی اصول عملیه. پس حتی اصول عملیه هم توی فرض انسداد بر زنونی که از باب مطلق زن حجت شدن مقدمن، برخلاف این که ما تو همون انسداد بیایم یه زنونی رو از باب زن خاص حجت بدونیم که اونا مسلماً بر اصول عملیه مقدمن، نه که اصول عملیه بر اونا مقدم باشن. و یه سری ثمرات دیگه ای داره که حالا الان جای بیانش نیست. خلاصه این که این ثمره دارد که یک زن تو حتی همون فرض انسداد به نحو خاص حجت بشه، نه از باب مطلق زن و با دلیل انسداد. و الان این اتفاق افتاده، این اتفاق افتاده و این همین برای مطلوب ما فعلا کافیه، برای اثبات حجیت خبر واحد از باب زن خاص فل جمله که این مطلوب ماست. بنابراین ایشون میفهمد که به انه یک فل مستدله، مستدل یعنی مستدل به آیه نبأ، به مفهوم آیه نبأ، کون الخبر حجتن بالخصوص اندال انسداد، ولو اند انسداد این بالخصوص بخواد حجت بشه، همین برای ما کافیه. که من البته یه سری از ثمراتش رو عرض کردم، این که آیا مثلا یک زن با زن از باب دلیل انسداد تو فرض انسداد حجت باشه یا نه به نفع خاص تو فرض انسداد حجت باشه. حالا یکی دیگه از ثمرات مهمی که اینجا وجود داره رو عرض کنم، خالی از لطف نیست، اینه زنی که با دلیل انسداد حجت میشه این باید حتما شخصی باشه، فعلی باشه، بالفعل برای یه نفر از یه اماره زن حاصل شده باشه. ولی اگر یک زن تو همون فرض انسداد بخواد به نحو خاص حجت شده باشه، نه با دلیل انسداد، این به همون منات زن نوعی حجته. یعنی ولو شما الان براتون بالفعل هم یک زنی نیومده باشه به واسطه این خبر واحد مثلا ثقه یا هر چیز دیگه که حالا مثلا ما به نحو خاص حجت بدونیمش تو فرض انصداد، البته به شکل کلی چه حالا انصداد چه غیر انصداد، نکته ای که داره اینه که این منات حجیتش زن نوعیه، نه زن شخصی و فعلی، این که بالفعل الان برای زن حاصل شده باشه. لذا اینا ثمراتیه که وجود داره بین این که یه چیزی تو همون فرض انصداد به نفع خاص حجت شده باشه یا با زن، یا با دلیل انصداد به نفع زن مطلق. خب این تا اینجا جواب از الاول، تا برسیم به جواب از ثانی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.